سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از تازه ترین های این ساعت، اختلاف نظر در مورد روند صلح. عبدالله عبدالله رئیس اجراییت طرح صلح رئیس جمهور غنی را فهرست آرزوها، اما ارگان را جامع و کامل خوانده. بیشتر در این مورد به شما میگوییم. در مسائل منطقه میپردازیم و جنجال سیاسی روان در پاکستان. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در هانگ کانگ گشایش یافته. یک سخنگوی اتحادیه اروپا از ایران خواسته کار نکند که با تعهدات توافقنامه هسته‌ای مغایرت داشته باشد. و سازمان ملل متحد گفته امسال 4.1 میلیارد تن در جهان از اینترنت کار می‌گیرند. با این خبر آغاز میکنیم. وزارت خارجه پاکستان آنچرا که دعای رفتار نامناسب با شکرالله عاطف مشعل سفیر افغانستان در این کشور خوانده رد کرده. در خبرنامه تازه این وزارت آمده که حکومت پاکستان به همه احترام میگذارد. در خبرنامه از نمایندگان خارجی خواسته شده که طبق اصول معیارهای دیپلماتیک عمل کنند. جزئیات بیشتر اما در این مورد داده نشده. وزارت خارجه افغانستان به تازگی در خبرنامه گفت که اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده و اینکه با او رفتار نامناسب شده. در خبرنامه حکومت افغانستان از این کار پاکستان سخت اعتراض کرده و این اقدام را خلاف موازین و عرف دیپلماتیک خوانده. جزئیات بیشتر در این مورد را ان نشده. پیش از این وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه در خبرنامه دیگر گفته بود که دیپلماتان این کشور در کابل اذیت شدند. از روز دوشنبه به این سو پاکستان فعالیت کنسول گریش را در کابل هم متوقف کرده. حکومت افغانستان گفته که در مورد این ادعای حکومت پاکستان تحقیق میکند. نمایشگاه آثار باستانی افغانستان روز سه‌شنبه در هانگ کانگ گشایش یافت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هدف از گشایش این نمایشگاه آشنا ساختن کشورهای منطقه و جهان با فرهنگ و تاریخ افغانستان است. محمد صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شب گذشته از هانگ کانگ برای رادیو آزادی گفت:
نمایشگاه آثار تاریخی افغانستان که شامل آثار ساحات تپه فلول، ای خانم، طلا تپه، باگرام و تپه زرگرار است که در مجموع 231 قلم میشه در هانگ کانگ افتتاح شده.
وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید بر اساس تفاهم‌نامه مشترک با چین، آثار باستانی افغانستان از نزدیک به 2 سال در 4 موزیم به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه عواید هم برای افغانستان داشته و تا حالا 1.5 میلیون دلار به خزانه دولت منتقل شده است. تیم ملی کریکت افغانستان امروز بازی 5 اوورهی یک روزه را با وست اندیز برگزار می کند. در این بازی که در شهر لکنو هند آغاز می یابد، افغانستان با عنوان میزبان حضور می یابد. فرید هوتک سخنگوی کریکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت بازی امروز پس از چاشت آغاز می شود.
هر دو کشور 3 مسابقه 5 اوره، 3 مسابقه 20 اوره و 1 مسابقه 1 اوره را انجام خواهد داد. تیم ملی کرکت کشور به این مسابقات از چند روز به این سو تمرینات خویش را انجام داده.
تیم های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز بازی دومشان را شنبه آینده و دیدار سومی را دوشنبه آینده برگزار میکنند. 3 بازی 20 اوره هم میان دو تیم در 14، 16 و 18 نوامبر برگزار خواهند شد. در منطقه و جهان، یک سخنگوی اتحادیه اروپا از ایران خواسته تا کار نکند که با تعهدات توافقنامه هسته‌ای مغایرت داشته باشد. ماریا کاسیانچچ سه‌شنبه 5 نوامبر گفت اگر ایران چنین نکند، حفظ توافق هسته‌ای دشوار خواهد شد. پیش از این ایران اعلام کرده بود اقدام‌های تازه را برای کاهش دادن به تعهدات هسته‌ایش به برجام و اجرا می‌گذارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران سه‌شنبه در یک سخنرانی گفت کشورش امروز چهارشنبه تزریق گاز یورانیم را در 44 سنترفیوژ آغاز خواهد کرد. در مسکو یک سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که کرملین با نگرانی وضعیت را بررسی میکند. دامنیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم گفته کاهش تعهدات ایران نقض برجام است و امنیت ملی بریتانیا را تهدید میکند. با وجود برون شدن آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران، تا هنوز بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه به آن پایبند ماندند. وزیر خارجه لیتوانی یا میگوید روسیه بزرگترین مانعی را در روند صلح اوکراین به میان آورده است. لیناس لینکویچویس در گفتگو با تلویزیون کرنت تایم را گفت مسکو به جدایی طلبان در اوکراین گفته است که آنها به توافق نیاز دارند و روسیه همکاری میکند، اما به گفته وزیر خارجه لیتوانیا در حال حاضر همه چیز به صورت معکوس پیش میرود. او میگوید شاید بزرگترین مانع در روند صلح اوکراین روسیه باشد، زیرا آن کشور موضعش را بی‌طرفانه نشان می‌دهد در حالی که خیلی در این بحران سهم فعال دارد. آنها رسماً چنین چیزی را نمی‌پذیرند. بحران در شرق اوکراین که از ماه اپریل سال 2014 میلادی آغاز شد بیش از 13,000 کشته بر جای گذاشته. و یک گزارش تازه‌ای از سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که امسال 4.1 میلیارد تن در جهان از اینترنت کار می‌گیرند. در گزارشی که روز سه‌شنبه از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات نشر شد، آمده که شمار کاربران زن از اینترنت در کشورهای رو به توسعه کاهش یافته. این اتحادیه که در چارچوب سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند، می‌گوید شمار مشترکین جهانی اینترنت در مقایسه با سال 2018 5.3% افزایش یافته. بیشترین استفاده کننده‌های اینترنت در جهان در اروپا به سر میبرند و کمترین هم در آفریقا. با آنکه در این گزارش در مورد افغانستان آمار دقیق وجود ندارد، اما در آن گفته شده که بیشترین مشترکین اینترنت در این کشور مردان هستند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. رئیس اجرایی طرح صلح رئیس جمهور را غیر واقعی میداند، اما یک سخنگوی ارگ میگوید
دغه طرح یو جمعی و مکمل طرح ده.
بیشتر تا لحظات دیگر. همچنان زندگی پنهانی ببرک کارمل رئیس جمهور سابق افغانستان در جنگل در چکسلواکیای سابق، جزئیاتش در همین ساعت. در کنار این مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و در مسائل منطقه هم از جنجال سیاسی روان در پاکستان به شما میگوییم. آیا حکومت پاکستان و مخالفانش راه حل یافتند؟ در نیمه دوم ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی که باشید از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر میشوید. رئیس اجرایی افغانستان از طرح هفت مدعی ریاست جمهوری بر صلح انتقاد کرده و آن را غیر واقعی خوانده. عبدالله عبدالله در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس این طرح را به فهرست از آرزوها تشبیه کرده. ریاست جمهوری افغانستان که یک ماه پیش طرح هفت مدعی صلح را معرفی کرد، حالا با دیدگاه آقای عبدالله مخالفت دارد و میگوید که این طرح جامع و کامل است. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بانک رئیس اجرایی افغانستان طرح صلح ریاست جمهوری را غیر واقعی می داند. سخنگوی رئیس جمهور می گوید این طرح پس از مشوره با اقشار گوناگون افغانستان پذیرفته شده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت هیچ کس به شمول مردم افغانستان این طرح را جدی نگرفتند. به گفته آقای عبدالله طالبان هم باید این شرط را کنار بگذارند که با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند، زیرا به باور او حکومت باید جزء از هر گونه گفتگو با طالبان باشد. امروز این حکومت روی کار است. فردا پس از نتایج انتخابات حکومت دیگر روی کار خواهد شد. نباید چنین شرط از سوی طالبان مطرح شود که با حکومت نه بلکه با دیگران گفتگو می کنند. اما با این باور هستم که تیم مذاکره کننده باید فراگیر باشد و حکومت باید جزء از آن بماند. رئیس جمهور اشرف غنی در اواخر ماه اکتبر طرح هفت مادهی صلح با طالبان را اعلام کرد. بر بنیاد این طرح از طالبان خواسته شده تا در صورت توافق صلح خشونت‌ها را کنار بگذارند و ضمانت بدهند که تمامی عوامل جنگ در افغانستان از بین برده خواهد شد. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان این طرح را کوتاه‌ترین را برای رسیدن به صلح پایدار و عزتمند می‌داند. این یک طرح جامع و مکمل است و بر اساس توصیه های لوی جرگه به میان آمده. در مورد آن با اقشار مختلف افغانستان مشوره شده است.
افغانستان در مختلف و اقشار و اصناف سر قربانی مشوری سوید.
طرح حکومت افغانستان برای صلح شامل 3 بخش و 7 ماده می شود که مذاکرات صلح، اجماع منطقه و جهانی و حکومت داری خوب از بندهای اصلی آن به شمار می روند. بانک رئیس اجرایه گفته است از صلح حمایت می کند اما هیچ گونه همبستگی با این طرح ندارد. عبدالله در بخش دیگر از گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس به نتایج انتخابات افغانستان خوشبینی نشان داده است. با گفته آقای عبدالله در گذشته اعلام پیروزی نکرده بلکه مشاهده و ملاحظه‌اش را شریک ساخته است. رئیس اجرایی این را هم گفته که با تصفیه آرا به نتیجه شفاف انتخابات نزدیکتر خواهند شد. اما او در مورد مذاکرات صلح گفته که خیلی ضروری است در هر گونه گفتگو در آینده اگر از سوی رهبری او باشد یا از سوی آقای غنی حکومت افغانستان باید شمولیت داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دنبال حمله 2 ماه پیش در منطقه ششدرک کابل که در نتیجه آن 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند گفتگوها با طالبان را لغو کرد. سپس دیدارهای رسمی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان در هم شکست. یکی از 4 موردی که به گفته آقای خلیلزاد در متن توافقنامه او با طالبان جا داشت گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان بود. با وجود این همه طالبان همواره گفتگوها با مقام های افغان را رد کرده و هر پیشنهاد حکومت افغانستان را در این مورد با ادامه جنگ و حملات پاسخ دادند.
گزارش بود از جاوید نعیمی. شما به برقراری صلح در افغانستان چقدر خوشبین هستید؟ لطفاً نظریاتتان را با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم با رادیو آزادی در میان بگذارید. منتظر پیام‌های کوتاهتان هستیم. گزارش دیگر ما این است که حکومت افغانستان گفته که در نشست میان افغان‌ها در مورد صلح در این کشور در چین شرکت می‌کند. اما هنوز زمان برگزاری این نشست معلوم نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش از نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که فهرست شرکت کنندگان نشست میان افغانها در چین در حال نهایی شدن است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که نامهای نمایندگان حکومت، شورای ملی، فعالان مدنی و آگاهان سیاسی در این لیست درج شده است. آقای میناپال تاکید میکند که این لیست بسیار جامع است.
او
میگوید لیست نزدیک به تکمیل شدن است. این لیست جامع بوده و برای همه قابل قبول خواهد بود. در این لیست نمایندگان حکومت، احزاب، جامعه مدنی و شورای ملی درج شدند. تعداد آن بعداً اعلام خواهد شد. هرچند دواخان میناپال در مورد تاریخ برگزاری نشست میان افغانها در چین چیزی نمیگوید، اما حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان پیش از این گفته بود که در مورد این نشست پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور بحث خواهد شد. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 23 ماه عقرب اعلام شود. این سخنان در حال بیان می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شام دوشنبه با وانگی وزیر خارجه چین در این مورد صحبت تلفنی کرد. در خبرنامه ارگ در این مورد آمده که دو طرف درباره نشست میان افغانها در پکن گفتگو کردند و وزیر خارجه چین درباره این نشست به رئیس جمهور غنی توضیح داد. در خبرنامه همچنین آمده که آقای غنی و وانگی بر نقش اساسی حکومت و مردم افغانستان در روند صلح تاکید کردند. طالبان از قبل تایید کردند که نمایندگان این گروه در این نشست شرکت خواهند کرد. هرچند تا حالا در مورد برنامه نشست پکن جزئیات ارائه نشده، اما برخی منابع معتبر گفتند که این نشست متفاوت‌تر از نشست‌های پیشین خواهد بود. در همین حال عبدالباقی امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک قاصد میگوید که محتوای نشست چین باید زمینه‌ساز آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی باشد.
چیزی که نشست میشه با موفقیت ببره و ای که آجنداش مشخص باشه و سر موضوعاتی که در آجندا هست سر او به صورت منظم بحث صورت بگیره و این بحث هم به این شکل صورت بگیره که تمرکز در موضع گیری ها نباشه، افرادی به اینجا وجود داشته باشه که بتانه بحث را ملی بکنه.
آقای امین میگوید که دستور کار نشست میان افغان ها در چین باید به گونه تنظیم شود که زمینه را برای کاهش خشونت های جاری در افغانستان فراهم کند. قرار بود که نشست پکینگ در مورد صلح افغانستان به تاریخ 29 و 30 ماه گذشته میلادی برگزار شود، اما به دلیل نامعلوم برای زمان نامشخص به تأخیر افتاد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماییم. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه از جنجال سیاسی روان در پاکستان به شما میگوییم. اما آیا از زندگی پنهانی ببرک کارمل رئیس جمهور سابق افغانستان در جنگل در چکسلواکیا میدانید؟ و تازگی جزئیات تازه در مورد آن دوره تاریخی برون داده شده. مرکز خبر رادیو آزادی به این جزئیات دست یافته و گزارش مفصل آماده کرده که فشرده‌اش را اکنون زرغون منگل پیشکش میکند.
ببرک کارمل حدود 40 سال پیش برای تقریبا 1 سال در چکسلواکیای وقت مخفی بود. در زمستان 1978 تا 1979 میلادی رژیم کمونیستی افغانستان بر رهبری نور محمد ترکی گروه 3 نفری را برای یافتن و کشتن ببرک کارمل سفیرکبیر افغانستان در چکسلواکیا موظف کرده بود. مقامات چکسلواکیای وقت برای حفاظت جان کارمل و خانواده‌اش او را در یک جنگل در نزدیکی سرحد آلمان شرق مخفی کرده بودند. خانواده 6 نفری کارمل در حفاظت پلیس مخفی چکسلواکیا به سر می برد و بعداً در آسایشگاه در یک منطقه دور افتاده کوهستانی جا به جا شده و سپس در یک ویلایی که زمان مورد استفاده اردوی شوروی سابق قرار داشت جا به جا شد. این جزئیات حیرت انگیز در دوسیه 370 صفحه‌ای STB یا پلیس مخفی چکسلواکیای سابق درج است که اخیراً از سوی حکومت جمهوری چک منتشر شده است. این اسناد برای اولین بار از زندگی مخفی ببرک کارمل و خانواده‌اش در چکسلواکیا پرده برداشته و از حوادث پرپیچ و خم قبل از رسیدن ببرک کارمل به قدرت در افغانستان حکایت می کند. اتحاد شوروی سابق بعد از اشغال افغانستان در سال 1979 ببرک کارمل را به حیث رئیس جمهور افغانستان در ماه دسامبر همان سال به کرسی نشاند. سوال مطرح می شود که چرا ببرک کارمل در چکسلواکیا مخفی بود؟ کارمل در ماه جولای سال 1978 به حیث سفیر افغانستان به چکسلواکیا آمده بود. چند ماه پیش از آن کمونیست ها در افغانستان در یک کودتای خونین به قدرت رسیده بودند. ببرک کارمل که رهبر یکی از جناح‌های چپ بود به حیث معاون رهبر حزب کمونیست یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان تقرر یافت، ولی دیر نگذشت که اختلافات میان دو جنای رقیب این حزب یعنی خلق و پرچم بروز کرد. رئیس جمهور آن وقت نور محمد ترکی پاکسازی را در بین حزب دموکراتیک خلق افغانستان آغاز کرد. صدها پرچمی و حامیانشان زندانی یا اعدام شدند و رهبران جنای پرچم به حیث سفیران به کشورهای دیگر فرستاده شدند. کارمل مدت کوتاه بعد از رسیدنش به پراگ پلان کودتا بر ضد ترکی را طرح کرد، ولی این پلان افشا شد. وی در آغاز سپتامبر از کرسی سفارت برکنار شده و دستور برگشت وی به افغانستان داده شد، ولی از برگشت ابا ورزید. این زمان بود که استخبارات چکسلواکیا ببرک کارمل را فرد مورد علاقه یافت. بر اساس دوسیه های استخبارات چکسلواکیا، ببر کارمل گفته بود حیاتش در خطر است و با برگشت به افغانستان کشته خواهد شد. این اظهارات وی مقامات چکسلواکیای سابق را در موقف دشوار قرار داد، زیرا حکومت کمونیست چکسلواکیا از رژیم کمونیستی ترکی حمایت می کرد که خواهان دستگیری کارمل بود. حزب بر سر اقتدار کمونیست در چکسلواکیای سابق با ارسال نامه به سفارتش در کابل گفته بود کارمل تکلیف قلبی دارد که نیازمند تداوی دوام دار است. ترکی با اغزین پیام مریضی کارمل را دروغین خوانده و خواهان ارسال وی به افغانستان شد، ولی کارمل در چکسلواکیا مخفی شده و تحت محافظت شدید STB یا استخبارات چکسلواکیا قرار گرفت. بر اساس معلومات تازه افشا شده، 3 تن برای یافتن و کشتن کارمل از کابل به چکسلواکیا اعزام شده بودند. بر اساس این معلومات، این 3 فرد در نقش‌های یک مؤسل، یک تاجر و یک تورست به چکسلواکیا آمده بودند. اینکه ببرک کارمل چی وقت چکسلواکیای سابق را ترک کرد معلوم نیست. آخرین نامی که از وی در اسناد استخباراتی چکسلواکیا گرفته شده سپتامبر 1979 است، ولی خانواده وی تا فوریه 1980 در چکسلواکیا بود. بر اساس معلومات محرم KGB که توسط یک جاسوس فراری این نهاد افشا شده، یوری اندروپوف رئیس KGB به تاریخ 10 اکتبر 1979 اجازه یافت کارمل را از چکسلواکیا به مسکو ببرد. در 27 دسامبر همان سال نیروهای خاص روسی و واحدهای KGB ساختمانهای مهم دولتی در کابل را گرفته، حفیظ الله امین رئیس جمهور افغانستان و خانوادهش را در قصر تاجبیک کشتند. ناوقت همان شب یک پیام قبلاً ثبت شده ببرک کارمل از تاشکند در رادیوی کابل منتشر شد که وی در آن گفت امروز روز شکست ماشین شکنجه امین است. ببرک کارمل یک روز بعد آن وارد کابل شد.
این گزارش اختصاصی رادیو آزادی را در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. زود برمی گردم، اما پیش از آن فرشتن نگاه می اندازد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان.
نشریه دیجیتال ژورنال در مورد گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان مطلب را نشر کرده که در آن به مصرف 132 میلیارد دلار در افغانستان پرداخته شده است. نشریه به استناد گزارش سیگار نوشته که این پول به شمول بخش امنیت، حکومتداری خوب، کمک‌های بشری، امور ملکی، بالای 9 بخش به مصرف رسیده که تنها 114.17 میلیارد دلار آن در بخش بازسازی افغانستان مصرف شده است. دیجیتال ژورنال نوشته تا کنون بیش از 106 میلیارد دلار در بخش بازسازی افغانستان تعهد شده که نزدیک به 89.2 میلیارد آن مصرف شده است. به باور این نشریه، نزدیک به 6 میلیارد دلار که زمان تعهد آن تکمیل شده است ممکن هیچ به مصرف نرسد. دیجیتال ژورنال بر اساس اسناد سیگار نوشته است که پس از تفاهم سیاسی به 5.2 میلیارد دلار دیگر نیاز است. نشریه نوشته به این پول بانک جهانی نیز در یک گزارش خود اشاره کرده و گفته که پس از تفاهم سیاسی برای رشد اقتصادی و اجتماعی به پول نیاز خواهد بود. به گفته اداره سیگار، عواید ناخالص ملی افغانستان در سال 2018 میلادی به 0.2 رسید و امسال تا کنون به 3.2 رسیده است. نشریه اظهارات سخنگوی وزارت مالی افغانستان را یادآور شده که گفته است از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 160 میلیارد افغانی به دست آوردن. نشریه دیجیتال ژورنال همچنان به استناد منتقدین نوشته که کمک جامعه جهانی در بخش بازسازی افغانستان به گونه شفاف به مصرف نرسیده. نشریه اظهارات نقیب الله هاشمی آگاه مسائل سیاسی را نوشته که گفته است سیاستمداران افغان نتوانسته کمک‌های آمریکا را به گونه مناسب به مصرف برسانند. همزمان کمک‌های آمریکا به مقامات افغان سپرده نشده تا بر پروژه‌های بزرگ استفاده شوند. نشر ایرویشی ریویو مطلب را در مورد تهدید بر خدمات صحی در افغانستان نشر کرده. نشر نوشته است گروه طالبان هموار کارمندان و امکانات صحی را در سراسر افغانستان هدف قرار می‌دهند که نه تنها باعث شده تا شمار از کارمندان صحی مجبور به ترک وظایفشان شوند، بلکه حتی در برخی موارد منجر به مسدود شدن مراکز صحی هم شده است. ایرویشی ریویو در ادامه نوشته است این تهدید گروه طالبان دسترسی افراد ملکی به خدمات صحی را محدود ساخته. ارقام جمع‌آوری شده در گزارش‌های سالانه 2001 تا 3 ماه سال 2019 دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما نشان می‌دهد که در این مدت 467 حمله بر کارمندان و مراکز صحی در افغانستان صورت گرفته. همچنان یونما از ده ها قضیه در پیوند به حمله آدم ربایی و بدرفتاری با کارمندان صحی در افغانستان یادآور شده که به گفته یرویش یا ممکن ارقام واقعی بیشتر از آن است که ثبت شده.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت پاکستان و مذاکره کننده های مخالفان نتوانستند برای بحران روان در آن کشور راه حل دریابند. این که جزئیات از چه قرار است جاوید نعیمی به شما میگوید.
تلاش‌ها از جانب حکومت پاکستان و هیئت مذاکره کننده مخالفان برای پایان دادن به بحران فعلی در آن کشور ناکام شد. یک دستیار عمران خان صدر اعظم پاکستان که از او نام برده نشده گفته است دو جانب تلاش کردند تا برای برخی مشترکات راه حل دریابند. پرویز خطک رهبری هیئت مذاکره کننده حکومت را داشت گفته که روی برخی موارد توافق شد، اما روی چندین مورد تا هنوز موانع وجود دارند. به گفته خطک مذاکرات ادامه خواهد یافت و تلاش هم می شود راه حل به دست آید که مخالفین عزتمند بمانند و حکومت هم متاثر نشود. گروه های افراطی در رأس مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام اعتراض هایی را در اسلام آباد تحت نام راهپیمایی آزادی ادامه دادند. آنها خواهان کنارگیری عمران خان صدر اعظم پاکستان از قدرت و برگزاری انتخابات تازه در آن کشورند. اعتراض کننده ها که از مناطق مختلف پاکستان به اسلام آباد رسیدند میگویند برای پذیرفته شدن خواسته هایشان از هیچ گونه مشقت حراس ندارند. محمد سلیم خودش را از بلوچستان به اسلام آباد رسانده. او بر رادیو مشعل گفته که به هر گونه قربانی دادن آماده است. همه کار را خود ما انجام می دهیم، غذا را خود ما تنظیم می کنیم، شب هنگامی که هوا سرد می شود با آن فکر نمی کنیم. اینجا برای قربانی آمده ایم، هر حکمی که رهبران ما بدند آن را عملی خواهیم کرد. در کنار جمعیت علمای اسلام 8 گروه دیگر افراطی هم در تظاهرات اسلام آباد سهم دارند. اعتراض کننده ها میگویند انتخابات پارسال که در نتیجه آن عمران خان به قدرت رسید با نفوذ اردوی پاکستان برگزار شد. به ادعای آنها حکومت در دست جنرالان قدرتمند پاکستان است و آنها در انتخابات تقلب کردند. مذاکره کننده های حکومت پاکستان میگویند حتی پرسش در مورد کنارگیری صدر اعظم وجود ندارد، بنابراین خواست اعتراض کننده ها برای برگزاری انتخابات جدید هم موجه نیست.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام های شما. اسکندر از کابل گفته صلح با طالبان به معنای پایان جنگ نخواهد بود. محمد منصور میدانی از کابل نوشته صلح در افغانستان در وضعیتی که در کشور حاکم است به گفته او تحقق پیدا نمی کند. اما حافظ الاسد شجاع از ولسوالی نهرین در اسمس خود نوشته که بسیار خوشبین است که صلح در افغانستان برقرار شود. گفته صلح بهتر است و آرزوی همه مردم افغانستان. بسازاد تشکر از همه شما که با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم و رادیو آزادی پیام های کوتاه میفرستیم. لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را میشنوید و همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید و برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفاً سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. نونیم به وقت کابل شد، نگاه کوتاه می اندازیم به تازه ترین خبرها. وزارت خارجه پاکستان آنچه را که دای رفتار نامناسب با شکرالله طبق مشعل سفیر افغانستان در این کشور خوانده رد کرده. پیش از این وزارت خارجه افغانستان گفته بود که اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده و این که با او رفتار نامناسب شده. نمایشگاه آثار باستانی افغانستان روز سه‌شنبه در هنگ کنگ گشایش یافت. تیم ملی کرکت افغانستان امروز بازی پنجاوره یک روزه را با وست اندیز برگزار می‌کند. یک سخنگوی اتحادیه اروپا از ایران خواسته کار نکند که به تعهدات توافقنامه هسته‌ای مغایرت داشته باشد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی گفت کشورش امروز چهارشنبه تزریق گاز یورانیم را در 44 سنترفیوژ آغاز می‌کند. وزیر خارجه لتوانیا می‌گوید روسیه بزرگترین مانع را در روند صلح اوکراین به میان آورده. و یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که امسال 4.1 میلیارد تن در جهان از اینترنت کار می‌گیرند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. گپ از اینترنت شد. رادیو آزادی در روزهای نزدیک برای سه بخش تفریحی و دو پوانتون در کابل اینترنت وایفای رایگان فراهم میکند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل آماده کرده.
هرچند شمار کاربران اینترنت در افغانستان از میلیون ها می گذرد، اما هزینه بالای آن مانع بزرگ در برابر پیشرفت اینترنت در این کشور شده است. رادیو آزادی به تازگی تصمیم گرفته که در شماری از بخش‌های شهر کابل خدمات وایفای رایگان برای محصلان و دیگر باشندگان فراهم کند. این خدمات در بخش کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل، خوابگاه پسران و دختران پوهنتون کابل، پوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی، باغ بابر و پارک زنانه مکروریان در استرس خواهد بود. تفاهم‌نامه ارائه خدمات وایفای رایگان روز دوشنبه میان مسئولان رادیو آزادی و پوهنتون‌های کابل، تعلیم و تربیه استاد ربانی و شهرداری کابل امضا شد. حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت که این خدمات بسیاری از مشکلات محصلان در پوهنتون کابل را حل خواهد کرد.
این کمک میتونه ما را در یک کمک جدی بکنه و یک قسمت زیاده از نیازمندی های ما را مخصوصا در سه ساحی که مشخص شده در حریم کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل، در داخل لیلی اوناس و در داخل لیلی ذکور که بیش از 3000 محصل ما در این هر دو نهاد به عنوان خوابگاه استفاده میکنن، از اون نهاد و از اون فرصت ها هم با استفاده از این وایفای و استفاده از خدمات اینترنتی بتونن به متوانای مسلکی و تخصصی خود بپردازن.
شمار از محصلان در گفتگو با رادیو آزادی از این اقدام استقبال کردند.
محصلان هستم، یکی از محصل پوهنتون کابل و پنسه ادبیات رشتم ادبیات زبان روسی و وصل شدن وایفای برای تمام محصل خیلی مفید است و دیگه محصلان میتونه که براحتی در همه جا در وصلت هستم وایفای یعنی. خیلی خوشحال هستم، اصلا البته ضعیف هستم، مثلا میتونه فقط ایمو یا مثلا واتساب چیز کار بده، اما فیسبوک درست کنم. یعنی نمیتونیم و چیزایی که میخوام در گوگل سرچ کنیم نمیشه.
رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه پروفیسور برهان الدین ربانی وعده کرد پارکی را که رادیو آزادی در آن دستگاه اینترنت وایفای نصب میکند را به نام پارک آزادی مسمی خواهد کرد. سمی مهدی رئیس رادیو آزادی در کابل گفت این اقدام به زودی عملی خواهد شد و بالا بردن ظرفیت محصلین و فراهم کردن تسهیلات آموزشی از اهداف این برنامه هستند.
با توجه به اینکه اینترنت روز به روز اهمیتش بیشتر میشه، بخصوص برای تحقیقات علمی، برای ریسرچ و همچنان حضور در شبکه‌های مهم اجتماعی که امروز جزء از زندگی شده اگر به شکل مثبت استفاده شود،
قرار است رادیو زادی به شمول میدان هوایی کابل در برخی ادارات و محلات دیگر که نیاز جدی دیده می شود چنین امکانات را فراهم کند. به گفته مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حال حاضر در افغانستان 9.7 میلیون تن در افغانستان به اینترنت دسترسی دارند و این رقم با گذشت هر روز در حال افزایش است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای وحید الله توحیدی، سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت. البته با ایشان مشکلات برق را در میان گذاشتیم. این مصاحبه را می توانید بعد از پیام هایتان در مورد مشکلات برق بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
این دیگه چی هم زندگی ساز بر خدا، هر روز برق نسون، ما با پاکستان و ایران میره. ما یک دمی 18 سال ما یک بند برق جور نکردیم. شرم است به خدا، ما می شرمیم. ما از وقت جایست را منصب بودیم.
سلام احترامات خدا و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. ما خوب از تجی حکومت تا بازا بسه نمیفهمیم که وزارت آب و برق یکونی ما میشه که ما از روی روز بیخی برق نداریم در نوابات مستقی کاردی. این یه سکونت داریم از طرف روز خیش برق میشه و از طرف نیم ساد میره بازدار رقم میره رئیس برق و بسیار بسیاری بیانی میره که نه ما روزانه چهار سال چی میکنیم؟ شما اگر از تان نروان کنید که بیای امیر رو ببینم آیا ما مردم روز میگیم و دویم بگیم بایدیشم تو کند.
سلام علیکم، ما که از دمی از دو و پکتیا هم برق پیدا کرد، غزی ما آمدنی ولایت پکتیکا را می برق شمازش کدیست، نه دولت چی میگه، نه می کلانه زیاد سرش کار میکنه، نه می بدامی را که از آدم بگیر یا می بکنه با تشکی بره و همی مشکل برق ولایت پکتیکا چی کمال میشه سایبا میره تواجه چی.
از دست نمی داره جال آباد، ما تعدد دینی آمدیم، برق ما را گرفته برای کابل داده، ما را نغلول اول لینه کش کده، گای از دست اوزبینیا و از بادپخیا بازا بستیم، حال از دست این امی حکمت بازا بستیم. از برای خدا ما چی کنیم؟ عرض بری کی کنیم؟ این امو را خو از برای خدا این اما را خو پرش بگو که چرا ای مسلمان های مردم های وستکار کلگی را در گرفت؟ با خدا سوخ کلگی مردم سوخ. از مجبورت این هم پیغام آبریتا نشر کردیم، ثابت کردیم، این امور نشر کنینی از برای خدا ما زنده باشیم که آواز مردم غریب بیچاره را و دیگر هم میرسان این امور آخر آسان بگو.
از کابل امرایتان به تماس هستیم. نام ما میباشم ملا صاحب محمد عمر، از نورستان، از ولسوالی مندل، از کوی زنبورفشان امرایتان به تماس شدیم. مردم کوی زنبورفشان برق نداریم، اینه میره بر ما از طریق وزارت برق، ریاست برق یا شاروالی بر ما یک کمک خواهشمند هستیم، برای ما کمک شد منطقه شوهدا پالوی جارد تمیم صاحب.
در تاریخ دنیا مسلمان ها را ببینی، مسلمان عمل انجام نمیده که بزد مسلمان باشه. این مردم هم پای برق می پرد، همه مردم از نماز، از جماعت، از اذان محروم میکنن، با کرامت انسانیت خونه هیچ احترام ندارن، با اسلام خونه دارن. این مردمی هستن که تمام مخلوق افغانستان دویر دماتم دخم شندن، اینا را چطور مردم میگن که اینا مسلمان هستن و دعوت اسلام میکنن؟ مسلمان عملش عمل شیطانت نمی باشه، عمل گمرایی نمی باشه، عمل فسق فساد نمی باشه. این چندین بار است که اینا پای برق می برانند و بالای مسلمان های افغانستان ظلم میکنند، مساجد از اذان محروم میکنند، مردم از جماعت محروم میکنند، مردم از تلاوت قرآن محروم میکنند، اشخاص که عملیات میشن ضرورت به برق دارن که سامانشان و مسائل دکترات تصفیه و عملیات شوند، اینا هیچ به اینا کلمه مسلمان گفتن توهین به اسلام است. همه ملت افغانستان ادو سنگار دقا هم در معتم شد تگیزد چون تو مسلمان هستم که اینای کار رخی میکنن. و سلام
بیشتر در رادیو شما گفتن که هم کسایی که پای برق در سالان تخریب کرده بودن اینا دزگیر شدن 6 نفر. اینا لینین پایه سر از امیاد تاوان شود قیمت هم پایه گرفته شود که تا دیگه این کار نکنن. برازی که اگر اینا را ما تعلق کنه باز هم این کار را میکنن بخاطر که اینا بترسن و دیگه از این کار را دیگری شود باید این پیسه تاوان هم پایه را از این 6 نفر بگیره.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای وحیدالله تویدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت، بعد از تقدیم احترام صاحب ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی چند شکایت داریم در مورد پرچوی ها در برق کابل. امیر گفتیم به شما برسانیم و سبب زیده بدانیم و مسئله حل شد نشد و شنوانده عزیز ما یک جواب از شما خواهش میکنیم. صاحب
تشکر. البته مشکلات کمبود برق از بابت ما هدم شدن پای برق وارداتی بود. به 2 شب تمام روز ما برق پرچاو می کردیم بخاطر از اینکه ما بتانیم همو از لین موقت به لین اساسی به برق وصل بسازیم. خوشبختانه امروز شام، امروز تقریبا یعنی برتون میگم یعنی تقریبا بعد از ظهر امروز کاملا کال آرتی و وصل و همه به اتمام رسید. همکارای ما که در ساحه بودن اونا حرکت کردن آمدن به طرف کابل و فعلا کابل با برق نرمال وصل است. فقط مصارف بلند مشترکین است، 2-3 روز برق نبود، از خاطر فشار بسیار زیاد است. پرچوی امشب نسبتا شاید بیشتر باشه نظر به فردا شب و شبهای دیگر.
این موضوع حال دائمی شاید حل شوه یا در آینده بازم مشکلات؟
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشن که خواهش ما یک کنه همکار باشن و دیگه مشکلات با مردم ایجاد نکنن طبیعی است که مشکل حل نباشه. خب برق است، نرمال است، پایه است. اگر ای که یک شخص یک گروه یا یک شخص مزبونه به خاطر منافع خودشان پایه را چپه میکنن دیگه طبیعی است که باز مشکل ایجاد میشه.
بله، توقع شما از مردم چگونه یک همکاری است؟ چی باید بکنن؟ یعنی
همکاری است که از تاسیسات عامل منفعه که به گونه خودشان امرای ما در مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی گره خوردن ایره نگهداری کنن تا باشه که افغانستان روشن، افغانستان ردو و پیشرفت داشته باشیم و پول که در منهدم شدن پایه که میکنن و ایره ما دوباره سازی میکنیم او پول بگذارم که به خاطر روشنایی قریجات دیگه و مذهب برسنیم تا ما باشه که پروژه های ما انکشاف پیدا کنه.
بله، گفته شما همکاری مردم بسیار زیاد مهم است. ما در خارج در بعض جایا دیدیم حتی موتر در جای غلط اگر پارک بکنیم همسایه ها میاید جان ما میگن خواهش میکنن میگه اینجا خودت غلط پارک کردی اجرا را بسته میکن.
بله. ای کاش همی بعض ما که همی فرهنگ نارم این فرهنگ برسته برای خود تدبیق کنیم.
در بعض شهرهای دیگه مثلا ما شکایت ها از هرات داریم، مثلا از جلال آباد داریم، از بعض شهرهای دیگه هم داریم. در مجموع در تمام افغانستان این مشکلات برق چگونه رفع خواهد شد سیب در آینده؟
خب طبیعی است که ما پلانای کوتاه مدت و دراز مدت به خاطر تدبیق برق و برق‌رسانی داریم. خب قبلا ما گفتم متاسفانه در بعضی از ساحات تأثیرات منفی امی افراد و اشخاص که مشکل با برق مشکل ایجاد میکنن، تأثیرات منفی از لحاظ مالی و از لحاظ تایم بالای ساخت و ساز و پروژه های جدید و همچنان انکشاف پروژه ها میگذارن که خودش تأثیرات منفی مقابل رو گفتم که صحی اجتماعی در بود که ببینیم با هموطنان ما مشکل ایجاد میشه. فلحاظ ما برنامه انکشاف خود داریم. لطفاً مردم خواهش میکنیم که امرای ما همکار باشن، بگذارن که برنامه ها انکشاف کنن و هر مثلا ما که با برق وصل شود طبیعی است که ارگا برق به هر ساحه میره که بهبود تعلیم، تربیه، زراعت، اقتصاد، صحت و هر چیز داره. با رفتن برق انکشاف میره، با رفتن انکشاف اقتصاد بهتر میشه، با اقتصاد بهتر شدن زندگی بهتر میشه. فلحاظا اینا کوشش کنن که ما همکار باشن تا ما برق رسانی را با وقت زمان معینش
توحیدی سه به خاطر انرژی دیگه در مجموع برق و دیگه وسایل به یک امانگی مهم بین وزارتخانه‌های مختلف و همچنان به یک برنامه ملی وسیع بخیالم که ضرورت است. به طور مثال وزارت شهرسازی مثلا یک وقت یک اداره بود به نام خانه سازی، یک مؤسسه داشتیم ما، شما تصدی خانه سازی بود چی بود اینا. حالا در غرب بعضی تعمیرها خودشان برق خودشان سر تعمیرشان هم شیشه را میمانن بسلای ما شما خودشان حاصل میکنن. از این قبیل پروژه های الترناتیو یا بدیل موجود هست نیست در برنامه تان هست؟
ما خود ما یک برنامه نصب سولر به کابل آغاز کردیم. خوشبختانه دو سه کمپانی تا فعلا قرارداد شده و قرار است ما به زودی نمبرهای کمپانی ها را برای مشترکین ما در جریان بگذاریم که مشترکین ما همچنان میتونن که برق سولر استفاده کنن و همچنان بایلر آفتاب